کشور تخصیص داده شده فقط به وزارت راه، راه شهرسازی. خب یه مقدار برای بنیاد مسکن، اما برای راهداری 49% خیلی خوبه. بعضی راه‌ها برادران بزرگان قتلگاه شده. خب چه کسی باید پاسخگو باشه؟ اگر این هزینه نشه، شما تونل سرای ارومیه تبریز رو فقط یه ملاحظه رصد کنید، در سال چند ده نفر از جان خودش از دست میده. یه تونلی که باید 2 سال تمام بشه، اگر بودجه نذاریم برای بخش خصوصی، بخش دولتی، شاید 10 سال بگذره و شاید جان هزاران نفر ارزم بوزه در این راه خونش ریخته بشه. چه کسی باید پاسخگو باشه؟ آیا بجز حاکمیت، بجز مجلس، بجز دولت؟ بنابراین این اقدامات بسیار خوبیه. انشاءالله بتونیم با این ملاحظات جاده‌ای هم امنیت ما، هم دفاع ما خوب بشه و جان مردم و رفاه مردم. از اون طرف هم تردد خودروها از مناطق آزاد با پلاک ملی، با پلاک موقت، همه اینها افتخارات این مجلسه و دوره گذشته است. از بازرگان به ارومیه و ارومیه به جنوب ارزم به حضور استان
تشکر می کنم. نفر بعدی به عنوان مخالف در خدمت همکار عزیز جناب آقای قادری هستیم، شماره 147.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از همه تلاش ها و زحمات دوستانم در کمیسیون تلفیق، منتها در مخالفت خودم چند تا نکته رو اشاره میکنم. اول، بازپرداخت وام های وزارت نفت به بانک مرکزی و بانک تجاری. ما هر سال تو بودجه این منابعی که قرض گرفته شده رو میاریم تمدید میکنیم، ولی از اون ور به هر حال نه پول این بانک ها و بانک مرکزی رو پرداخت میکنیم، در عوض میام چیه؟ یه مالیاتی بر تسعیر ارز رو هم به این بانک‌های تجاری و بانک مرکزی تحمیل میکنیم. خب این چه منطقی وجود داره؟ و اگر منابع داریم بیایم پولشون رو پرداخت بکنیم، ولی الان این وضعیتی که وجود داره بانک‌های تجاری ما دارن با مشکل مواجه میشن، میرن از سپرده‌هاشون پول برداشت میکنن تا بتونن مالیات بر تسعیر منابعی که به وزارت نفت قرض دادن پرداخت بکنن، که این اصلا منطق نداره. بحث عدم الزام وزارت نفت به قانون هدفمندی یارانه ها، خب الان اگر قانون هدفمندی یارانه ها اجرا بشه، ما نفت رو به قیمت 95% فوب خلیج فارس به پالایشگاه بدیم و فراورده مورد نیاز رو به قیمت فوب خریداری بکنیم، بحث قاچاق دیگه موضوعیتی نداره. این چه بساتی که تو کشور باز کردیم، هر نقل و انتقال هر چیزی رو به عنوان قاچاق داریم باش برخورد میکنیم. وزارت نیرو الان به استناد کدام مجوز قانونی هزینه ترانزیت برق داره میگیره؟ خب ما تو خود قانون تامین مالی تولید و زیر ساختها هزینه انتقال رو برای به اصطلاح چیه تامین کنندگان یا خود تامین ها، نیروگاه خود تامین رو صفر کردیم، ولی الان وزارت نیرو داره هزینه ترانزیت میگیره و اگر کسی پرداخت نکنه میاد دقیقا تعطیل میکنه. بعض هوشمندسازی شبکه برق که خب متاسفانه اطلاع دارید الان ما خیلی از شبکه هامون نگر بتونیم ولتاژ رو اضافه بکنیم، مثلا تو خود شیراز ما اگر ولتاژ رو از 10,000 به 20,000 بتونیم افزایش بدیم بدون اینکه شبکه جدید نیاز باشه، ما میتونیم انشابات بیشتری داشته باشیم و دقیقاً اشتراکات بیشتری داشته باشیم. بس استفاده از منابع حمل و نقل برای به هدفمندی یارانه ها برای بخش حمل و نقل که الان متأسفانه شهرداری ها و حمل و نقل عمومی ما گلمند هستند. بس به اصطلاح عدم تعهد وزارت نیرو برای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر، متاسفانه به اصطلاح اون چیزی که منابعی که پیشبینی میشه منابع پاسخگو نیست، تعهد و الزامی که دولت و وزارت نیرو داره متاسفانه منابع پیشبینی نمیکنه و مشکلات جدی ایجاد شده. نکته دیگری که باید بشه اشاره بکنیم، عدم توجه جدی به تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی است. ما الان حدود 20,000 مگاوات نیروگاه گازی داریم که اینا اگر تبدیل به سیکل ترکیبی بشه حدود 8 تا 9,000 مگاوات برق جدید بدون مصرف یک متر مکعب اضافی گاز میتونه برق رو برای ما تأمین بکنه و اینا منابع رو براش پیشبینی نمی کنیم و از اونور هم سازوکاری که بتونن از منابع بازار پول یا بازار سرمایه یا منابع خارجی استفاده کنن پیشبینی نمی کنیم و این باعث شده که عملا نتونیم از ظرفیت استفاده بکنیم و الان دولت درسته توانشو گذاشته روی به صورت تأسیس نیروگاه‌های تجدیدپذیر، ولی این نیروگاه تجدیدپذیر توی فصل زمستون یا دقیقا در شبه ها نمیتونه نیاز ما رو برآورده بکنه و نیاز هست که ما از ظرفیت نیروگاه های سیکل ترکیبی استفاده کنیم. توی این زمینه هم باید یک کار جدی انجام بشه. حالا توی بحث غیر اشاره کردن، در این حال درسته ممکنه نهادهای نظارتی حرف و حدیث ها و بحث هایی داشته باشن، ولی واقعیت قضیه اینه که اون چیزی که الان از بودجه به روستاها میرسه همین کاریست که در طول چند سال گذشته انجام شده و غیری که در اختیار بنیاد مسکن و نهادهای دیگه گذاشته میشه که راه روستایی یا محیط های روستایی رو ما از این طریق بتونیم یک به اصطلاح ترمیمی بکنیم که این خب خیلی میتونه کمک بکنه و به هر حال ممکن دوستان بحثشون این باشه که این اعداد و ارقام کافی نیست یا حتما نهادهای نظارتی بحثشون این باشه که این منابع از طریق بورس به فروش برسه، ولی در هر حال من فکر کنم که سهم روستای از بودجه که ما مصوب میکنیم اینه. بنابراین انشاءالله دوستان کمک بکنن که به اصطلاح این بخشا حل نشه، حذف نشه و اون بخشایی که ایراد داره بتونه اصلاح بشه. ممنون و متشکر.
تشکر میکنم. نفر بعدی به عنوان موافق در خدمت همکار عزیز جناب آقای نخعی هستیم، شماره 16.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ملت شریف ایران و همکاران عزیز. خب ردیف 4 مربوط به الزامات حوزه نفت و انرژی هست و در این قسمت پیشبینی های خوبی صورت گرفته که من تیتروار چند تا از اونها رو اشاره بکنم. هم افزایش سهم برق توی این قسمت به نظرم درصد خوبی پیش بینی شده، هم بحث حمایت از توسعه فناوری های مورد نیاز صنعت برق اشاره خوبی شده، سهم قابل توجهی برش در نظر گرفته شده. در ارتباط با طرح‌های بهینه‌سازی به نظرم رویکرد خوبی در این قسمت اتخاذ شده، درصد مشخصی برش در نظر گرفته شده. در ارتباط با اتمام طرح‌های نیمه تمام صنعت نفت، صنعت برق درصد خوبی توجه شده، در نظر گرفته شده. بحث در اولویت قرار گرفتن نوسازی شبکه برق که خب به هر حال همه عزیزان استعذار دارن، ما در استانها در مناطق مختلف کشور به عنوان یک چالش جدی با این موضوع مواجهیم و طبیعتاً باید توجه ویژه‌ای بشه. تأمین غیر رایگان که دوستان عنایت کردن در تلفیق کار ارزشمندی بود. بحث امهال بدهی‌های بانکی شرکت ملی نفت ایران با توجه به اینکه میدونید گاز طبیعی در کشور عمدش داره مصرف میشه، قیمتش قیمت بسیار کمی هست، به هیچ عنوان تناسبی با هزینه ها به ویژه برای پروژه های فشار افزایی در پارس جنوبی نداره و این با چالش جدی صنعت نفت کشور رو مواجه کرده. از این جهت من فکر میکنم که این هم اقدام ارزشمندی بود که انجام شده. من از این فرصت استفاده کنم یه تذکری بدم. اخیراً یه مصوبه‌ای در دولت داشتیم در ارتباط با صندوق‌های بازنشستگی. اونجا اشاره شده به صندوق بازنشستگی و پسنداز صنعت نفت رو هم مشمول این موضوع دیدند. چند تا نکته اشاره بکنم. اولا صندوق نفت، صندوق بازنشستگی نفت بر اساس قانون اختیارات وزارت نفت مصوبه سال 91 اداره میشه، از شمول مقررات عمومی حاکم بر نهادهای دولتی خارج است. این نکته اول. نکته دوم این که صندوق بازنشستگی نفت یک شخصیت حقوقی مستقل داره طبق قانون، طبق اساسنامه خودش و خارج از شمول نظارت شرکت‌های دولتی، موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری هست. همینطور این صندوق از بودجه عمومی دولت در طول 70 سال شکل‌گیری خودش استفاده نکرده، کلن مبتنی بر درآمدهایی است که از حقوق کارکنانش داره کسب میشه. آقایون در دولت مد نظرتون باشه، این ارث پدری کسی نیست که هر چند وقت یک باری یک مصوبات اینجوری میارید و بعد کارکنان زحمتکش، بازنشستگان پر افتخار صنعت نفت رو دوچار ناامیدی میکنید، اون هم در شرایطی که نوک پیکان تمام تحریم های دشمن به سمت صنعت نفت هست و بار اصلی
دولت نمایندگان محترم، یکی از بخش‌های مهم بودجه که با کسب و کارها و معیشت مردم سر و کار داره بحث نفت و گازه. تو این قسمت 6 موضوع مورد بررسی قرار میگیره. اولش اینه که اگر نرخ برق صنایع تغییر کرد این پول رو صرف چه کاری بکنید. دومین مطلبش اینه که اگر بنزین تغییراتی درش ایجاد شد پولش رو چه کار بکنیم. مطلب بعدی، وزارت نفت یعنی شرکت ملی نفت ایران از صندوق توسعه ملی استقراضی کرد، تو این شرایط امکان بازپرداختش رو نداره، چگونه عمل بکنیم. و یکی این که ما پولی که درآمدی که از محل آب و فاضلاب وصول میشه چگونه اینو توضیح کنیم که آب فاضلاب شهری و روستایی و بخش آب به نسبت مناسبی بهره‌مند بشن. و یکی هم موضوع غیره که در واقع تغییراتی توش داده شد که این غیر رو چگونه مصرف بکنیم. و بحث بعدی هم میزان درآمد حاصل از مصرف بیش از الگوی مصرف رو چگونه مصرف بکنیم. توی الزاماتی که شما تنظیم کردید و الان تبدیل به ارقام شده گفته که نرخ برق صنایع اون چیزی که به دست میاد 45% رو صرف تأمین و تولید برق حرارتی بکنیم. همچنین گفته 1% رو صرف فناوری های نوین در حوزه صنعت برق کنیم. گفتن 9% هم صرف بهینه‌سازی الگوی مصرف انرژی بکنیم. 40% هم گفتن بریم نیروگاه‌های نیمه تمام رو تمام بکنیم. 2% هم برای هوشمندسازی شبکه برق گذاشتن. 3% هم گفتن بریم برق رو از بازار بورس بخریم. بنابراین در مورد برق منابعی که حاصل میشه چگونه مصرف بکنیم تو این جداول شما نسبت بندی کردید و توضیح شد. مطلب دوم، شما یه قانونی داشتید مبنی بر این که سهمیه بنزین از کارت سوخت افراد بره رو کارت بانکیشون. اینجا تأکید کردید سال آینده 100%ش در واقع اجرایی بشه. شرکت ملی نفت یه بدهی‌هایی داره به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، گفتید این رو امهال بش بدیم برای سال آینده. در مورد پولی که از آب و فاضلاب دریافت میکنیم، اینا قبلا جدا بودن، پول آب معلوم بود، پول فاضلاب هم معلوم بود، فاضلاب شهری و روستایی هم معلوم بود. چون اینا ادغام شدن فاضلاب روستایی رو رها کردن. الان پیشبینی شده که 10% از درآمد آب و فاضلاب برای شبکه فاضلاب روستایی تخصیص داده بشه. در مورد غیر هم دولت 25 همت پیشبینی کرد، شما این رو افزایش دادید به 50 همت و گفتید که چه میزانش برای وزارت راه و شهرسازی برای آسفالت.
خیلی ممنون. کمیسیون مفت. حاضرین
اختار و تذکرم داره مارسه.
حاضرین 208 نفر، آغاز رأی‌گیری.
همکاران محترم، کلیات ردیف 4 الزامات حوزه نفت و انرژی با موافقت دولت و کمیسیون به رأی گذاشته شد. جهت تصریح عرض میکنم در ردیف 455 دو تا عبارت یا به صورت تهاتوری هم وجود داشت که در قرائت بیان شد.
پایان رأی‌گیری تصویب شد. خیلی ممنون. من خواهش میکنم یک نکته هست خدمت همکاران بگم و مردم عزیزمون. من دیروز بعد از اتمام جلسه در رسانه مطلبی رو دیدم که خواهش میکنم من یه توضیح میدم، همکارانم در تلفیقم به این موضوع توجه داشته باشن. خب شما میدونید که ما امسال برای بحثمون یک جدول جمعی خرجی در واقع وجود داره که بر اصول حسابداری ما باید همه موضوعات رو به خاطر شفافیت بخشی از این موضوعات رو تو جمع خرجی داشته باشیم. ما در جدول این موضوع در رابطه با بنزینه. بیرون که جداول نگاه کردن، بعضی ها ضربه تقسیم کردن در جدول 14. اونجا در جدول 14 دیدن که 500 در مصارف منابع، در منابع 548 همت اونجا ما گذاشتیم در حقیقت به عنوان موضوع درآمدی در جدول 14. اینها بعد ضربه تقسیم کردن که ای از کجا اومده، ضرب در 125 در واقع در 25 میلیون لیتر رو این دوره و گفتن قیمت بنزین خواهد شد ارزم به حضور شما در 365 روز، یعنی در سال آینده لیتر 60 تومن. خب این نیست، چنین هدف نیست. اونجا در جامع خرجی اگر نگاه کنن ما در جدول 24 اونجا دو تا پول گذاشتیم، یک حدود 4 حدود که نه به طور قطع در ردیف 811202 416 همت، یعنی 3.4 دهم اونجا ما پول گذاشتیم، 2.7 دهم دیگه هم یعنی 300 میلیارد دلار، یعنی 332 همت هم ریفورمیت اونجا گذاشتیم برای پول بنزین. این در حقیقت یک جنگ رسانه‌ای برای اینکه بخوام فضا رو دنبال کنن که بنزین داره میشه لیتر 60 تومن. نه، چنین چیزی نیست، پیش بینی شده این کار. و البته که من اینجا این رو برای مردم عزیزمون توضیح دادم که رسانه‌ها از این موضوع در واقع برداشت غلط به جامعه منتقل نکنن، ولی خب یه واقعیت داره، یه اشکالاتی وجود داره. خب واقعا ما باید حتما در مصرف صرفه‌جویی کنیم. ما الان در خیلی تولیدات داخلیمون، در صنایعمون، در خودرومون استاندارد نیست، مصرفمون بالاست. ما الان 137 میلیون لیتر در روز مصرف بنزین داریم. خب ما با این واقعا داریم این میلیارد دلاری که من گفتم داریم بنزین وارد میکنیم. من ما 100% تولید داخلی بنزین رو داریم میدیم، داریم لیتر 60-70 میلیون تومن، 60-70 هزار تومن هم میخریم، یعنی اون 3.4 میلیارد دلار رو برای خرید بنزین گذاشتیم. خب ما اگه اینو بتونیم صرفه‌جویی کنیم حتما بهتره. خب یه بخشش ما باید خودمون توجه کنیم، دولت محترم توجه کنه، صنایع درست کنیم، حمل نقل عمومی رو درست کنیم. ما چند بار در رابطه با سبد سوخت صحبت کردیم، ما فقط بنزین، خب LPG و در حقیقت CNG ها، اینا همه ظرفیت هاست که ما سبد رو قانون گفته که ما هم از جهت صنایع هم از جهت تنوع در سبد خب اشتباه میکنیم. ما الان واردات خودرو چند سال، 3 سال الان واردات خودرو هست. خب خودرو رو به هر دلیلی داریم بهانه گیری میشه و خودرو وارد نمیشه که مصرف کاهش بدیم، اسقاطی ها رو اسقاط کنیم، مصرف رو ایمنی خودرو رو بالا ببریم. خب هم دولت باید به این موضوع توجه کنه، اینا قانون هست اجرا کنه، مصرف بنزین رو کاهش بده، همی که واقعا خب از اون طرف هم مردم عزیزمون هم کمتر مصرف کنیم که ما نریم دلار بدیم و بنزین بخریم و اینجا وارد کنیم. ولی به هر حال من میخواستم این نکته رو بگم که این ضرب تقسیم های تو جدول 14 و جدول 24 که دوستان این کار رو میکنن اینطوری نیست. در رابطه با گندم هم همین بحث هست، چون دولت 290 همت گذاشته بوده، الان میگن توی گندمم اینجا یارانش نیست. نه، به طور روشن من عرض میکنم اگر جداول نگاه بکنید 504 همت برای بحث مربوط به آرد و ارزم بزرگشون را پیشبینی شده و اینا. حالا انشالله در شیوه کار رو در شیوه اقدام طبیعتا این رو انشالله دولت محترم توجه میکنه که به درستی توزیع اینها و در محل توزیعش انجام بشه. من چون دیدم این ضرورت داره گفتم این توضیح رو بدم. خب وارد بشید الحاقا رو.
خیلی متشکر. الحاقات ردیف چهار، کمیسیون انرژی تعدادی الحاق دارن. الحاق اولشون رو جناب آقای سید اسماعیل حسینی 288 مطرح میکنم. بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همکاران محترم و ملت رشید ایران. خب این پیشنهاد جهت شفافیت کامل فروش سوخت و کاهش قاچاق سوخت مطرح شده. در قانون بودجه سال 1404 انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی تصویب شد و برای سال 1405 هم تنفیذ شد. یعنی در سال 1405 قرار هستش که سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی به طور 100% منتقل بشه و این گام اول در شفافیت فروش سوخت هست. در گام دوم در اینجا پیشنهاد شده که برای سوختگیری صورت حساب الکترونیکی صادر بشه که مثلا میتونه به صورت پیامک برای فرد ارسال بشه. با این کار مشخص میشه که سوخت تحویل کی میشه، مصرف کننده در واقع سوخت کی هست و سوختگیری شفاف میشه و قاچاق تا حد زیادی از این طریق میتونه کاهش پیدا بکنه. ضمناً این پیشنهاد مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هست که هر که بیان میکنه هر فروش باید صورت حساب داشته باشه. بالاخره اعدادی که برای قاچاق سوخت مطرح میشه اعداد قابل ملاحظه‌ای هست و این پیشنهاد میتونه گام مؤثری باشه در کاهش قاچاق سوخت. خب بخش زیادی از ناترازی انرژی ما میتونه از طریق کاهش قاچاق سوخت در واقع جبران بشه. بنابراین برای شفافیت فروش سوخت، کاهش قاچاق سوخت و همچنین جبران بخشی از ناترازی ما در حوزه سوخت از همکاران محترم خواهش میکنم که به این پیشنهاد جهت صدور صورت حساب برای در واقع فروش سوخت رأی موافق بدن. متشکرم.
تشکر میکنم. مخالف محترم در خدمت همکار عزیز جناب آقای قوامی هستیم، شماره 192. آقای قوامی 192.
من صحبت نمی کنم، وقتمو بدید با آقای فاطمی.
تشکر میکنم. موافق محترم هم صحبت نمی کنن دیگه. تشکر میکنم. مخالف و موافق صحبت نمی کنه آقای رئیس.
دولت، دوستان، چرا متن اصلاح نمی کنید؟ کارتون جزئی کار دیگه ای که نیست که. دولت،
آقای دکتر، ما الان خیلی سریع شد، الان صدف هم صورت حساب میخواد، صدف هم صورت حساب میخواد. نه، من نگاه کنید، من الان ابهام دارم. الان سوختگیری ما یه جایگاه داریم. خب حالا غیر از بند الف ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق که اشاره کردید شما، قانون پایانه‌های فروشگاهی هم هست، باید صورت حساب بدیم، صورت حساب مورد تایید سازمان امور مالیاتی هم بدیم، مهلتش هم تمدید نشه. اما من یه سوختگیری های دیگه ای دارم، الان نمیدونم این چیه. من سوختگیری های تو سامانه صدفم هست، مولد اضطراریم هست، این سوختگیری هایی که برای فرودگاه هست هست. اگه اجازه بدید، ما با کلیاتش موافقیم. اگه اجازه بدید آقای دکتر متنش رو چیز کنیم، اقلام سوختگیری‌های روی سامان صدف. ببینید اینا مثلا LPG هایی که میبرن تو روستا توزیع میکنن، هنوز تو مناطقی که ما گاز کشی نکردیم اون صورت حساب نداره. اون اسمش هم یادم رفته، اونی که توضیح میکنه، آفرین، اون نیستش، این اینجا نیست. نه نه بخون آج آقا، این نیست. کارت بانکی رو قبول دارم. الان LPG و این کپسولای سوخت و هنوز نزدیک 3-4% روستاها که گازکشی ندارن کپسول سوخت توزیع میکنیم. اینا پول نقدیه، اونا صورت حساب الکترونیک، اونا هم صورت حساب الکترونیک.
آقای رفعتی موضوع رو خیلی پیچیده نکنید. نگاه کنید، نه نگاه کنید، اول بگم ما الان کارت سوخت و کارت بانکی جز وظایف بود انجام بدن، انجام بدن.
جایگاه قبول داریم.
خب جایگاه درسته دیگه، جایگاه خیلی خوب، اینجا جایگاه اومده کل فروش. الان اجازه بدین موضوع پیچیده میشه، داریم دوان. جایگاه کل فروش سوخت و جایگاه سوخت در سراسر کشور بند الف همون ماده 5 این کار انجام میشه. برای چی رو میگی؟ مثل فروشگاه ها این کار انجام بشه و قانون دوام هم میگه اینا همه شفاف بشه. طبیعتا وقتی شفافیت بشه به قاچاق کالا دنبال میکنه که جلوی قاچاق بگیره. این بحث روشنه. این یک مطلب. نکته دوم همینجا، اگر ما اون بحث ارزش افزوده رو که داریم دنبال میکنیم که تا یه حد مصرف رو ما اونا رو معافشون کنیم، خب این اطلاعات اونجا رو کامل میکنه. یعنی پس حوزه مالیاتی هم دقیقاً میدونه که میزان مصرفا چقدر.
جایگاه مشکله.
خیلی ممنون، متشکر. کمیسیون
بله
کمیسیون موافقین؟ آقای بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما هر بالاخره به یه نوعی مسببه‌ای بگذرونیم که شفافیتی باشه مخصوصا در مدیریت سوخت، با این موافقیم. ولی همون سوالی که پرسیدن، بالاخره الان برخی هستن در این که موافقیم هر جای سوختی داره عرضه میشه شفاف مشخص باشه که داره استفاده میکنه، ولی اینایی که الان ما یه سری خودرو داریم LPG هن، اینا دارن میان کپسول. بله ما هم قبول داریم این روش به صورت غیر استاندارده. جنراتورهایی داریم دارن سوخت گازوئیل میگیرن یا موضوعات، یعنی از فردا این رو تأکید کنیم، الان برای سوخت کشاورزا تراکتور، نمیدونم میدونم آیا شریعتی، الان من تراکتور دارم میخوام برم، خود تراکتور رو که نمیبرم، الان میرم یه سهمیه دستمه میرم اونجا برای سوخت میگیرم. از فردا اینهایی که صنعتی هن، دوباره عرض میکنم، اون دیگه تصمیم با نماینده. من الان بازم متوجه پروژه های عمرانی، آی دکتر من الان میگه قانون نداریم. خب از قانون داریم، از همون قانون استفاده کنیم. خوبه میخواییم دولت رو مکلف کنیم، ولی جوری نوشته بشه که فردا سوختی که میدیم به بولوزر، به نمیدونم به پروژه عمرانی، اینا آی من بازم متوجه نمیشم. هر سوختی از جایگاه میره بیرون باید براش صورت حساب الکترونیکی صادر بشه. خب الان کسی که حواله داره چی میشه؟ اونا هم صادر میشه. ما به شرطی موافقیم که در
بجز اون تراکتور یا هر کی سوخت از کجا میخره؟
حواله میگیره. بخشش و مازادش هم
صورت، نه به هر یه صورت حسابی داره دیگه.
مازادش چون
نه یه صورت حساب داره الکترونیکی باشه.
مازادش که داره میره اول بیش از نیازش چیکار میکنه؟ میخوام بگم یه طوری آقای دکتر، ما موافقیم به شرط این که بقیه کسانی که الان خودرو ندارن، پروژه عمرانیه، کشاورزه، برای جنراتورش میگیره، اینها دوچار مشکل نشن. سامانه صدف داره دریافت میکنه، اگر اونا دوچار مشکل نمیشن موافقیم به جهت شفافیت، اگر اونا دوچار مشکل میشن یه مقداری نگرانیم در اجرا ابهام به وجود بیاد.
اخطار و تذکر هم داریم آیدو.
حاضری 192 نفر آغاز رای گیری.
اخطار و تذکرم دارم.
همکان ارجمند، رای گیری درباره پیشنهاد کمیسیون انرژی در حال انجام هست. دولت و کمیسیون موافق، لطفا در رای گیری مشارکت بفرمایید.
پایان رای گیری. تصویب شد. خیلی ممنون. اختار تذکر رو بفرمایید.
آقای رئیس اگر اجازه فرمایید مصوبه رو قرائت کنم. میزان صدور صورت حساب الکترونیک مصرف برای هر نوبت سوختگیری به کل